و بغندوز با چاپ هشت رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیم. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
همون جم برام چی داری؟
عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه یه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانوهات جمعه، حبوبات
بقیجات جم.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
عصرتون بخیر، باشه اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم و امیدواریم مجموع برنامه هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما شده و در ادامه تقدیم خواهد شد مورد عنایت استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده نبض اقتصاد باشید. 16:25 دقیقه چکیده رادیو بازار رو خواهید شنید. این برنامه ساعت 9:30 دقیقه هر روز صبح از این رادیو تقدیم حضور شما میشه. آخرین خبرها، اطلاعیه‌ها و قیمت‌ها رو به اطلاع مخاطبان رادیو اقتصاد میرسونه و 16:30 دقیقه هم اوصاف الاصناف رو خواهید شنید.
نبض اقتصاد.
هر نوآوری که وارد ایران بشیم از کشور خارجی، بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه، کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض اقتصاد.
اقتصاد ایران دارای بخش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه است که نیازمند یک برنامه بلند مدت و همه جانبه نگر در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، موهبت‌های الهی و منابع انسانی کار آمده است تا با تخصیص بهینه این منابع آینده اقتصادی ایمن‌تر و پررونق‌تری را برای نسل‌های بعدی رقم بزند. و آنچه مسلم است آن است که تحریم‌ها به هیچ وجه تهدیدی برای اقتصاد ایران نیست، مگر آنکه با مدیریت شتاب زده و غیر مسئولانه و عدم توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد ایران این امر رخ بدهد. دکتر علی محمد روستا، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج.
رهبری معظم انقلاب سالو با تیزبینی و تیزوشی به عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردن. اقتصاد مثل یک سازه است که مساله اصلی اون وحدت و امنیته، که ما در این جنگ سوم تحمیلی به وضوح وحدت رو در خیابان دیدیم و امنیت رو در میدان، که رکن اصلی وحدت مردم بودن و رکن اصلی امنیت هم نیروهای مسلح. من از اینجا استفاده کنم و خدا قوت خدمت همه ایرانیان عزیزی که این روزا پای کار بودن و همه رزمندگانی که گمنام دفاع کردن از مام میهن. اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضت و اینا نیست واقعا، یعنی یک اقتصادی که مسئول باشه از تکانه ها و تلاطم های خارجی و حتی داخلی، و اینم مستلزم پایداری و استقامت اون و پابرجا بودن اون بر توانمندی های داخلی به خصوص می باشد، که به زعم بنده رکن اساسی آن مدیریت کارآمد است. شاهد خواهیم بود که در نوع مدیریت ما که به زعم بنده مرمان یه معلم قطعاً نیازمند به تعهد تخصص و تشخص است. انشاءالله با این روی کرد و نوع نگاه ما به خصوص به دانشگاه به شرکت های دانش بنیان تقویت اونا کمک خواهد کرد که ما انشاءالله از ظرفیت منابع خدادادی و ظرفیت منابع انسانیمون بیش از پیش استفاده کنیم و باعث شکوفایی هرچی بیشتر ایران اسلامی و رونق اقتصادی بیشتر شدیم.
چه دید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی.
چند و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلمن به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان خون دلها خور بگیم، خون دلها خور بگیم. لا 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 لا
در نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی یک بحث کاربردی است و شاخصهای آن ریشه در عمل دارد. الغای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی را از غفلت ایجاد شده در بخش اقتصادی برهاند و رشد و توسعه و شکوفایی و تولید ملی و قطع وابستگی اقتصادی را حتی در سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمنان به بار بیاورد. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است و سبب امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌های خارجی اقتصادی با همان استقلال اقتصادی از شاخصهای بارز اقتصاد مقاومتی است. دکتر علی محمد روستا، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج:
به نظر من سهم مدیریت رو بیشتر میدونم تا سهم خلاقیت رو. یعنی مشکلات و اون پرابلم های حوزه خلاقیت همشون حل شده. من به حوزه مدیریت خیلی اهمیت نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه در همه حوزه ها. من به نظر من قطعا توانمندی و منابع انسانی که ایران اسلامی داره و سرمایه اجتماعی که الان همین یک ماه خورده اخیر دقت بفرمایید، این سرمایه اجتماعی مردم اصلا در دنیا بی‌نظیره. به پای کار بوده اینا هوش و استعدادهای سرشار نهفته‌ای دارن و دوستدار و عاشق میهن اسلامی هستن. قطعا و یقینا تصمیم گیران و حاکمیت در واقع اگر از این منابع انسانی و از این مدیریت های بالقوه استفاده کند، ما قطع بی یقین میتونیم راه پیشرفتمون رو با سرعت بیشتری طی کنیم. دقت بفرمایید، ما در جنگ اخیر دشمنمون چند تا شرکت های دانش بنیانمون زد، یعنی دانشگاه علم و صنعت، اینا که مورد تهاجم قرار گرفت، مورد تعرض، یعنی اون جاهایی رو زد که مبدا و منشأ شرکت های دانش بنیان بودن که تولید علمی کردن. و خدا رو شکر وزارت علوم در چند سال اخیر به پارک های علم و فناوری و به مراکز رشد و فناوری اهمیت زیادی داده، تحصیلات خوبی میده و جوایز خوبی هم داده و مشوقهای مالی خیلی خوبی هم داده که انشالله اونایی که علاقه مندن بتونن بیان کار کنن و این شرکت ها رو به سرانجام برسن. ما الان پارک علم فناوری خیلی خوبی در دانشگاه های مختلف کشور داریم که به زعم بنده بازم از اون ظرفیتی که ما داریم خیلی کمتره. شاید ما بتونیم با نوع نگاهمون، یعنی با تغییر نوع نگاهمون و تغییر اون نگرش ما به این موضوع بتونیم بیشتر به اهمیت اینا پی ببریم و اینا رو بیشتر بها بدیم، تزریق بودجه خوب دیدن و خوب وارسی کردن تا بتونن اینا موتور محرکه اقتصاد کشور باشن، موتور محرکه هر کشوری در حوزه علمه.
العلم سلطان. ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف بشه. کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
یکی از لازمترین کارها این است که از بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود. یکی از کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک میکند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند میتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
یک مسئله بسیار مهم پرداختن به شرکت‌های دانش بنیان است. این ما رو پیش خواهد برد. شرکت‌های دانش بنیان هم علمند هم اقتصادند. پرداختن به شرکت‌های دانش بنیان یکی از اون اساسی‌ترین کارهاست. این جزء اولویت‌هاست. باید به این پرداخت.
اگر این شرکت‌ها توسعه پیدا کنند، با کیفیت باشند و کار بکنند، بلا شک ما مشکل کمک مالی دولتی به نخبگان هم دیگه نخواهیم داشت. یعنی خود این شرکت ها اصلا بی نیاز میکنه نخبگان را از این که دولت بخواد کمک مالی بکنه که یه روز بگه دارم یه روز بگه ندارم.
اقتصاد مقاومتی تنها مربوط به زمان تحریم و جنگ نیست، بلکه یک چشمانداز بلند مدت پیش روی اقتصاد ایران است، زیرا اقتصاد ایران در سایه تفکر مقدس و آرمانهای والای جمهوری اسلامی همیشه آماج حملات دشمنان خواهد بود. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بلکه مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زیر بخش‌های اقتصادی به منظور جلوگیری از امتیاز دهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است. دکتر علی محمد روستا، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج.
حتما دستگاه‌های متولی امر، اونایی که دستن در کار اقتصاد مردم به طور مستقیم و قوه مقننه در رأسش مجلس شورای اسلامی که قانونگذاری و ریلگذاری این مسائل انجام میده، با هوش و فراست خودشون میتونن قوانینی تدوین کنن در جهت تسهیلگری سرمایه گذاری و تسهیلگری تولید علم و دانش. این تسهیلگری قانون باید به طور عملی و علنی اجرا شود. این اجرا شدنش مستلزم هماهنگی بین قانونگذاران و مجریانه. انشاءالله کارهای خوبی شده در این چند سال اخیر. امسال هم که در واقع اقتصاد مقاومتی در رأس اسمی که رهبری عظیم‌الشأن گذاشتن و این هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه ها که اهمیت این موضوع دو چندان کرده، تکلیف قانونی و شرعی همه ما ها هست که به این موضوع به خوبی عمل کنیم و جامعه بلد کنیم.
سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی نامگذاری شده است.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست. برداشتن موانع تولیده.
محورهای اصلی ارزامات و اهمیت اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری عبارتند از: یک، اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت است و باید محقق شود. دو، وجود عزم ملی و اراده راسخ در عبور از تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی دشمن. سه، به هیچ وجه ملت ایران در بن‌بست نیست و به هیچ وجه با مشکلاتی که ما را از تصمیم به ادامه راه باز می‌دارد مواجه نیستیم. چهار، ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفا کنیم. پنج، اقتصاد مقاومتی مقاومت در مقابل کارشکنی و خباثت دشمنان کشور و هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور و تمرکز بر اقتصاد کشور است. شش، شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هستند. هفت، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اسراف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی حلقه هایی برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصادی کشور است. هشت، کاهش وابستگی به صنعت نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است. نو، مردمی کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. ده، دولت قوه مقننه و قوه قضاییه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. یازده، مسئله مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر در دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی، آحاد مردم و خانواده ها. دوازده، استفاده از تولیدات داخلی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی و هم آحاد مردم و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی. سیزده، یکی از کارهای اساسی حرکت بر اساس برنامه است. تصمیم‌های خلق و سایه و تغییر مقررات جزء ضربه‌هایی است که به اقتصاد مقاومتی وارد می‌شود و لزوم توجه دولت و مجلس به این مسئله که نگذارند سیاست‌های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تغییرهای بی‌مورد شود. 14، استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات. 15، حفظ وحدت و همبستگی میان مردم و همچنین میان مسئولان و عدم انعکاس اختلافات میان خود به سطح رسانه ها.
هدف به زانو در آوردن جمهوری اسلامی است. این هدف راهبرد چیه؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بیاعتمادی. وقتی بیاعتمادی به وجود آمد، امید به آینده هم از بین خواهد. بیاعتمادی دستجات سیاسی نسبت به هم دیگه، گروه های مردمی نسبت به هم دیگه، بیاعتمادی مردم به حکومت، بیاعتمادی حکومت به مردم، به هم بیاعتماد باشن، به هم بدبین باشن. پس وقتی که ما میبینیم دشمن وحدت رو آماج حمله های خودش قرار داده، وظیفمون چیه؟ وظیفه این است که این اتحاد رو، این وحدت رو حفظ کنیم. بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن، و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو وادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره،
خیانت کنه، بدگویی کنه، یه دیره از اون طرف وادار کنه که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم. و اگر ما میخواهیم پیام ما، پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی بشه، باید بین خودمون این اتحاد رو ایجاد کنیم. اختلاف سلیقه و اختلاف نظر و اختلافات سیاسی و همسالی اینها نباید در همدستی و همبازویی و همگامی ملت و همدلی ملت نباید تأثیر بذاره. دنبال اهداف حقیقی باید حرکت.
دکتر علی محمد روستا، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج:
یکی از آسیب هایی که زیر ساخت ما باشه، ساختمان هایی که آسیب دیدن، پل هایی که در مثلا در استان ها یا پتروشیما مون هست، اینا مرکز کارشناسان دادگستری کشور که منم افتخارم که یک عضو کوچک از این مجموعه فاخرم، اعلام آمادگی کرده که همه ارزیابی ها و کارشناسی های این حوزه رو برآورد خسارت رو به نحو احسن و به صورت معاوضه انجام بده، که من افتخار داشتم چند تا مورد در تهران انجام دادم. حوزه مهندسی عمران یکی از رشته هایی که ایران اسلامی تقریبا به خودکفایی کامل رسیده. الان شما پل B1 کرجو که از شاهکارهای مهندسی آسیا و خاورمیانه است، این به دست توانمند مهندسین جوان و اساتید دانشگاه همکاران بنده که پرورش یافته ایران اسلامیان ساخته شده و به همین خاطر مورد خشم و غضب دشمن قرار گرفت. حوزه زیرساخت، همکاران من در دانشگاه، هم در سازمان نظام مهندسی ساختمان‌های کشور به علاوه تهران و هم در مراکز کارشناسان و کانون کارشناسان آمادگی دارن که طراحی، نظارت و کارهایی که در حوزه تخصصی خودشون انشالله به منطقه زور برسونن و این کارها به نحو احسن انجام بدن که خیلی سریع و زود هم مردم خونه‌هاشون ساخته بشه و همین که اون زیرساختایی که بعضا آسیب دیدن به مدار تولید کار بیان و انشالله مشکلات برای مردم پیش نیاد. البته که با همین وجود که الان من با شما صحبت میکنم، خدا را شکر همه دستگاه‌های دولتی و زیرساخت آمادگی داشتن و شبان روز کار میکنن که خللی در خدمت رسانی به مردم پیش نیاد، که به حمدالله و به توفیق الهی این حاصل شد.
حرکت مداوم و پویا در رشد اقتصادی وظیفه شناسایی افراد جامعه، رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، حرکت به سمت اقتصاد مردمی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مدیریت بهینه در مصرف، حمایت از تولید داخلی با مصرف کالای داخلی و رشد بر مبنای کارآفرینی، حفظ وحدت و همبستگی میان مسئولان کشور و آحاد مردم، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات عجولانه در عرصه اقتصاد، شناخت عزم دشمن و ناتوانسازی حربه دشمنان با هوشیاری و عزم و اراده ملی، زیر ساخت‌های اساسی اقتصاد درون‌زا هستند.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
هر جفت لاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
هر بار با هر گونه گران فروشی و احتکار،
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
به نام خدا. سلام به رادیو بازار شنبه 24مین روز از مرداد ماه خوش آمدید. پیامک قطع کالا برگ برای کدام افراد ارسال شد؟
کالابرگ‌هایی که بر اساس قانون مخصوص هموطنان داخل کشوره و پرداخت اونا به هموطنان خارج از کشور تحلفه. تا اینجای کار بحثی نیست، اما بعضی از هموطنان داخل کشور این پیامک تعلیق کالابرگ رو دریافت کردن. پیامکی که معاون رفاه میگه برای کاهش خطاهای احتمالی ارسال شده تا حق هیچ کدوم از مردم ضایع نشه. هموطنانی که پیامک دریافت کردن فقط تا پایان شهریور ماه مهلت دارن تا به دفاتر منتخب دولت و حضور خودشون رو ثبت کنن.
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم میرسد. سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سازوکار فعلی تخصیص نداده است، گفت اعداد و ارقامی مانند 87200 تومان یا 23000 تومان که در فضای رسانه‌ای و مجازی درباره قیمت بنزین مطرح می‌شود واقعی نیست و هیچ کدام در دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار نگرفته است. قیمت عمده میوه و سبزیجات در هفته: هر کیلوگرم بادمجان دلمه 45، بادمجان قلمی 69، پیاز سفید 44، پیاز زرد 42، خیار رسمی 83، خیار سالادی 30، خیار کوتاه بذر اصفهانی 69، سبزی پاک کرده 113، سیب زمینی 72، کاهوی پیچ 47، کاهو رسمی پاک کرده 45، کرفس 49، کلم بروکلی 87، کلم سفید 37، گوجه فرنگی بوترس 45. هر کیلوگرم گوشت مرغ 320000 تومان. در بازار محصولات کشاورزی هر کیلوگرم گوشت مرغ 320000 تومان به فروش میرسد. مردم مراقب خرید طلای آب شده باشند. به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر، برخی به دلیل کارمزد کمتر اقدام به خرید طلای آب شده می کنند که به دلیل نامشخص بودن عیار آن خطراتی به همراه دارد.
طلای آب شده تخصصی فنی، عیارش تخصصی و فنیه. مردم عزیز نمیتونن که این طلایی که به عنوان آب شده بهشون داده شده عیارش درست هست یا نیست. ما که خودمون تولید کننده هستیم، وقتی از یک آب شده فروش یا بنکدار طلا میگیریم، خودمون مجدد میبریم میدیم آزمایش، دو جا میدیم آزمایش. پس مردم خیلی از طلایی که تو خونه های مردم هست وقتی میخوان بفروشن قطعا با عیارش مشکل خواهد داشت و متضرر خواهند شد. ضمن اینکه طلای آب شده هم فکر نکنن هیچ سودی نداره، هیچ درسی، نه، این طلای آب شده باز باید یه پولی بدن. پس بهتر برن طلای سفته شده بخرن که هم استفاده کنن هم استاندارد نظارت میکنه.